رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه همه آغازها و فرجامها از اوست، و با سلام بر شما دوستان شنونده، شمایی که مدت هاست پیگیر سلسله گفتارهای ادبستان از صدای خراسان هستید. من مریم باغدسراف بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم، همراه با همکاران خوبم، بر اساس قراری که بین ما و شما در روزهای پنجشنبه و شنبه برقرار است. عزیزان، در برنامه پیش رو موضوع کتاب پرارزش سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی را پیگیری می‌کنیم. سفرنامه‌ای که خود شاعر در پایانش چنین تصویر کرده است: رنج و عنای جهان اگر چه دراز است، با بد و با نیک بی گمان به سر آید. چرخ مسافر ز بحر ماست شب و روز، هر چه یکی رفت بر اثر دیگر آید. ما سفر بر گذشتنی گذرانیم، تا سفر ناگذشتنی به در آید. سفرنامه ناصر خسرو گزارشی از یک سفر 7 ساله است که در ششم جمادی الآخر سال 437 قمری از مرو آغاز شد و در جمادی الآخر سال 444 قمری با بازگشت به بلخ پایان پذیرفت. او از مرو به سرخس، نیشابور، جوین، بستام، دامغان، سمنان، ری، قوهه و قزوین می رود و از راه بیل، قپان، خرزبیل و خندان به شمیران می رسد. از آنجا به سراب و سعدآباد می رود و به تبریز می رسد. سپس از راه مرند، خوی، برگوی، وان، وستان، اخلاط، بتلیس، قلعه قافونزور، جایگاه مسجد اویس قرنی، ارزن، میافارقین، به آمد در دیار بکر وارد می شود. از آنجا با گذشتن از شهرهای شام از جمله حلب به بیروت، سیدا، سور و عکا می رود. سپس از راه حیفا به بیت المقدس می رسد. استاد غلامرضا اعوانی، پژوهشگر برجسته ادبیات، سفرهای ناصر خسرو را نتیجه تحول و تغییر باطنی و معنوی او می‌داند و می‌گوید:
همیشه
به اصطلاح آیات و روایات رو به شعر نیکو در آورده. مثلا علم را فرمود جستن، چون رسول جست باید گر نباشد جز بچین، اطلب العلم ولو بسین. قیمت هر کس به قدر علم اوست، همچنین گفت است امیرالمومنین که حضرت امیر فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه، و بهترین زینت علمه، بهترین زینت علم هست. یا اینکه عقل رسوله، حدیث داریم رسول در درون انسان و پیامبر عقل از بیرون، حدیث داریم که پیامبر عقل بیرونیه و عقل پیامبر درونه. اینو اینطور میگه، خرد سوی انسان رسول نهانیست، رسول نهانیست، به دل در نشسته به فرمان یزدان، همی گویدن در نهان هر کسی را که آن این چنین است و نی و وین نیست. خرد کو رسول خدای است زی تو، چه خوانده است از این باب بر تو خرد خوان. خرد کجاست؟ خرد در رسول خداست، در رسول خدا و وسیله اوست. ببینید وصایت خیلی مهمه. حالا ما یک چیز خلافت داریم، هر رسول اولوالعزم وصی داشته و نمیشه حضرت رسول وصی نداشته. وصی او علیه، وصی او در حقایق انا مدینه العلم و علیون بابها، باب علمه، باب حکمته. بنجن میگه ره راست آن را شناس از جهان که بر سنت احمد مصطفی است. به هر جهت او در جوانی به شغل دبیری اشتغال داشته و شاهزادگان و در دستگاه چغلیبک بوده. شاهزاده سلجوقی دارای دوره جوانی بسیار به ادب و شاعری شهرت داشته، دارای طبعی روان و سبکی بالا بوده و بیشتر شعرهای درباری به مدح و ستایش امیران و وزیران می پرداخته. تا سن 43 سالگی، در سن 43 سالگی خوابی میبینه، خوابی میبینه حضرت رسول را که میگه تا کی این میخارگی، تا کی این میبندواری، و جانب مکه را نشان میده و در او یک تحول روحانی به وجود میاد. با دیدن این خواب حضرت رسول، مبدأ یک تحول، منشه تحول عظیم در زندگی معنوی ناصرخسرو میشه. زندگی دنیا را ترک میکنه، اشعار خود را که در وصف می و شراب و زن و اینها بوده میشوید و از زندگی خودش توبه میکنه و طرف مکه میره. حالا بعد میره از مرو به نیشابور و سمنان و اونجا ابو علی نسائی رو میبیند، بعد میره قزوین و تبریز و با قطران تبریزی ملاقات میکنه، بعد میره به ترکیه فعلی یعنی منطقه وان و دیار بکر، و بعد به حلب شهر معره با شاعر بسیار معروف ابوالعلاء مری ملاقات میکنه که بعضی گمان کردن که اشعار مری در ذم دنیا در ناصرخسرو بسیار تأثیر داشته. بعد از معره از طریق شهر حما به ترابلوس و از اونجا به بیروت سفر میکنه، بعد از راه حیفا و اورشلیم میره به قبة الصخره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ادبستان و شرح سفرنامه حکیم ناصرخسرو قبادیانی در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما ناصرخسرو از بیت المقدس به مکه و مدینه می رود و از راه شام به قدس باز می گردد و راه مصر را در پیش می گیرد. او از قاهره، اسکندریه و قیروان بازدید می کند و از راه دریا به زیارت مکه و مدینه می رود. سپس از همان راه باز می گردد و از راه آبی نیل با کشتی به اسیوت، اخیم، قوس و آسوان در مصر می رود. او از برخی شهرهای سودان بازدید می کند و از راه دریای سرخ به جده و مکه می رود و 6 ماه را در کنار خانه خدا می ماند. از مکه به سوی لحاسا و سپس بصره می رود و به آبادان می رسد. آنگاه به بندر محروبان می رود و از آنجا به ارجان در نزدیکی بهبهان می رسد و به لردقان، خانلنجان و اصفهان وارد می شود. سپس از ناین، طبس و قائن می گذرد تا در پایان سفر به بلخ برسد. دستاورد این سفر 7 ساله 3000 فرسنگ برای ناصر خسرو رشد فکری و برای ما یادداشت‌های ارزنده است که او از دیده‌ها و شنیده‌های روزانه‌اش برداشته است. یادداشت‌های او بسیار روشن، دقیق، بدور از گزافه‌گویی و عبارت پردازی است که آنها را پس از بازگشت به خوبی تنظیم کرده و به صورت کتابی درآورده است. با خواندن این سفرنامه با دنیای اسلام در نیمه نخست سده 5 هجری آشنا می شویم و از آداب و فرهنگ مردمان و شکوفایی شهرهای اسلامی در آن زمان آگاه می شویم. سرزمین هایی که ناصر خسرو از آنها گذشته بخشی زیر نفوذ سلجوقیان بوده است و بخشی را فرمان روایان محلی اداره می کردند. بر مصر و شام و حجاز نیز خلیفه های فاطمی فرمان می راندند. اما توصیف این سرزمین ها در سفرنامه ناصر خسرو چندان متفاوت نیست و در همه جا از آبادی ها و ویرانی ها یکسان سخن گفته است. او در همه جا از امنیت و آرامش شهرها ستایش می کند، اما از ناآرامی های راه های فارس و تاخت و تاز عرب ها در میان مکه و مدینه نیز می گوید. دکتر احمد خاتمی، محقق آثار و روزگار ناصر خسرو، معتقد است که بنا به دلایل فراوان این شخصیت از واقع نگرترین چهره های ادبیات پارسی است.
آثار ناصر خسرو این ویژگی خاص رو داره که در لابلای سطورش دقایق و لطایفی وجود دارد که می تواند به عنوان اسناد معتبر در تدوین تاریخ، اعم از تاریخ سیاسی اجتماعی، تاریخ ادبی و تاریخ علمی مورد توجه قرار بگیره. به هر حال آنچه ما از ناصر خسرو می دانیم شخصیت علمی و شخصیت روی راست و درستندیش و راستندیش ناصر خسرو است. اختلافات مذهبی و کلامی که احیاناً با این حکیم فرزانه در بین مذاهب وجود داره در جای خودش قابل بحثه، اما اونی که قطعا همه استادان به اون تأکید خواهند داشت این است که ناصر خسرو تن به نوشتن کذب نداده و مایل به نوشتن کذب نبوده است و از کسانی که روی و ریا می کردند و تملق می گفتند و قلم را در خدمت جاه قرار می دادند تنفر خودش را اعلام کرده است. به صورت نسبی ما می توانیم به این نکته پایبند باشیم که آنچه ناصر خسرو گفته است نزدیکتر به حقیقت است تا احیانا منابع دیگر. برای این که این مسئله به سرانجامی برسه من پیشنهادم این است که ما حوزه‌های تاریخیمون رو و حالا نگم تاریخ بگم گزارش‌های ناصر خسرو رو طبقه بندی بکنیم. نکته دیگر بحث تاریخ سیاسی اجتماعی است. گزارش‌هایی که ناصر خسرو در آثار خودش هم از نثر و نثر درباره مسائل تاریخی گفته است که حالا اگر فرصت شده که دو نمونه از آنها رو عرض خواهم کرد. گزارش‌هایی که درباره شخصیت‌های تاریخی و علمی و سیاسی داده است که این به خصوص در حوزه کار تاریخ ادبیات بسیار بسیار میتواند حائز اهمیت باشه و شخصیت‌های دینی و اماکن و جاهایی رو که رفته است و به هر حال اونها رو از نزدیک دیده زیارت کرده و گزارش‌های از اون داده است. نابسامانی و آشفتگی خراسان را که به سبب تسلط ترکان و ترک‌تازی آنان پیش آمده بود از موضوعاتی است که باید در شعر شاعر خراسان جستجو کرد. علت بدبختی‌های خراسانیان را در دولت ترکمانان و سبب گرفتاری آنان را به دست ینال و تکین بی‌توجهی آنها به حبل دین دانسته است. علاوه بر این که طرح مسئله میکنه علت را هم حالا به زعم خودش طراحی میکند. خراسانیان گر نجستند دین بتر زین که خودشان گرفتی مگیر به پیش ینال و تکین چون رهی دوانند یک سر غنی و فقیر چو آدند و ترکان چو باد عقیم بدین بازگشتند ریگ حبیر.
دوستان همراه، بحث امروز ما درباره ناصر خسرو و سفرنامه او در همینجا به پایان میرسد. ادامه ماجرا در برنامه آینده خواهد بود. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است.